از ساعت یک استاد شروع گشتیم 26/1/92 صفحه 136 و قسم ثانی.
بتونیم میخونیم ان شاء الله. عرض شد راجع به ادله لفظی که قرار میشه روایات و آیات، دو رقم شکل تصویر داره که این خوب باید رفع بشه تا بشه به اون دلیل لفظی عرض کرد، چه آیه چه روایت، چون شک یعنی اجماع، یعنی عدم دلالت، پس باید شک مرتفع بشه. حالا گاهی شک رو به صورت قاطع مرتفع میکنی، اونو باش کار نداری، اگر به صورت قطعی مرتفع شد شما قاطع شدید دیگه حجیت قطع ذاتیه. اما گاهی شک رو به صورت قاطع نمیتونید رفع کنید، بلکه تمسک به یک منشأهایی میکنید برای رفع شک که شک رو تبدیل به ظن میکنه. همین میکنید. خب این شک ها رو گفتیم دو قسمه، یه وقت شک در اصل معناست، تعبیر دیگه شک در اصل ظهوره، اصلا ظهور خودش مشکوکه که مرحوم مظفر تعبیر کرد شک در اصل وضع. حالا شیخ تعمیم میده شک در اصل وضع، یا در تعبیر کنی شک در ظهور، آیا ظهور هست یا نه. گاهی ظهور رو میدونی محرز برام، بلا شک لفظ اسد ظهور در حیوان مفترس داره، اما آیا این ظاهر مقصود متکلمه؟ اینو نمیدونی. احتمال میدیم قرینه ای نصب کرده باشه خفیت علینا که مرادش رجل شجاع باشه، او خوبل عقود فرض کنید فرامون محرزه که ظهور در عموم داره، شک در اصل ظهور نداریم، شک در مراد بودن این ظاهر داریم. آیا عموم مقصود جدی متکلمه؟ آیا مخصصی که خفی علینا وجود نداره؟ این میشه شک در مراد بعد علم به ظهور. این دو رقم شک. هر رقمش هم برای رفع شک یک سری عبارات طرق ظنی ویژه داره. شما میگید نمیدونم آیا لفظه سعید که مثال میزنه معناش خصوص خاک یا هم بس خاک سنگ، میشه به اصطلاح شبهه مفهومیه دائر بین اقل و اکثر، اجمال داره نفس. برای رفع اجمال میرید سراغ قول لغوی، مثلا جوهری یا فیروزآبادی که معمولا به هر پایینو اعتماد میکنه برای شیخ انصاری، تو فکر در کشف معانی الفاظ، یکی قاموس یکی شهاب اللغه جوهری، یکی نهایه ابن عسین. این سه تا خیلی اعتماد داره. رجوع کنیم به قول جوهری. قول جوهری که معنا رو برای ما قطعی نمی کنه، محتمل می شه. 80% ما احتمال می دیم دیگه تراب معنای مثلا سعید معناش تراب باشه اگر او اینجور بوده. یک سری امارات کاربردش رفع شک از اصل معناست. بگید اماراتی که با اعمالشون تازه ظهور درست میشه، تازه ظهور درست میشه. وقتی رجوع به قول لغوی کنید ظهور درست میشه. آیا انصراف ظهور درست کنه؟ این میشه از امارات مؤمله در نوع اول شک. لفظی معناش روشنه چیه، اما انصراف داره به سنفی از معناش. آیا انصراف ظهور درست کنه که لفظ بشه ظاهر در منصرفون الی و غیر ظاهر در منصرفون ان؟ بحث از اینکه آیا انصراف ظهور درست میکنه یا نه. وقوع الامر عقیب الحذر. فرض کنید میدونیم امر برای وجوبه، وضع شده برای وجوب فرضاً، اما نمیدونیم آیا وقوع الامر عقیب الحذر یا عقیب توهم الحذر ظهور درست کنه در اباحه و ظهور در وجوب رو منتفی کنه. ممکنه در اصول رو اینش بحث باشه که آیا وقوع عقیب الحذر امری که وقع بعد الحذر یا بعد توهم الحذر آیا ظهور درست کنه در اباحه؟ البته ممکنم هست ظهور درست کن بودنش مفروغ عنه باشه، مسلم ظهور درست میکنه، وقت بحث تغییر کنه. آیا وقوع الامر عقیب الحذر نشانه اماره هست بر اینکه اباحه مراد جدی متکلمه؟ یعنی همین وقوع الامر عقیب الحذر رو ممکنه جز امارات رافعه شک در مراد قرار بدیم. دیگه بستگی داره. یه وقت هست برای من شخصی محرزه که کون الامر عقیب الحذر ظهور در وجوب رو از بین میبره، ظهور در اباحه درست میکنه. در اینش بحثی ندارم. بحثم روی اینه که آیا ظهور در اباحه درست شده از این منشأ ارزش داره؟ آیا اباحه مراد جدی متکلمه؟ این میشه بحث از این که آیا وقوع الامر عقیب الحذر رافع شک که در مراد هست یا نه. بعضی از امارات هم برای رفع شک که در مراده، که یک نمونه شو مثال زدیم، همین وقوع الامر عقیب الحذر میتونه در این راستا باشه. اما اصولی که برای رفع شک که رفع شک در مراد میکنن یه خوندید تو اصول مضافر، همه جمع میشن تحت عنوان اصالت و عدم القرینه علا خلاف ظاهر. اصالت و ظهور بگید یا اصالت و عدم القرینه علا خلاف ظاهر بگید، که حالا مصادیقش اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، در یک کلام اصالت الظهور، حصالت و عدم القرینه علا خلاف ظاهر موجوده. این اماره ایست که اجراش میکنیم تا شک در مراد رو کنار بزنیم و بگیم همان چه که ظاهر ظاهر کلامه، مراد جدی متکلم هم هست. چون ما تو مراد جدی متکلم رو احراز نکنیم، حالا یا صورت قاطع یا با اماره معتبره که نمیتونیم عقص به دلیل بکنیم. این دو بخش اماره، چون فهمت باید در حجیت هر دو دسته بحث کنیم. البته یک نکته رو فرموده در آخر همه صفحه 136، فهمت این دو دسته اماره که یک دسته رافع شک در مراد بودن، تعبیر کنید بعد از احراز ظهور به ما میگفتن این ظاهر موجود حجت است، یجب الاخذ به این. این دسته نسبت به دسته دیگه، اماراتی که تازه ظهور درست میکنن، جنبه کبروی داره. قول اللغوی یوجب ظهور لفظ صغرا، قول اللغوی یکشف عن الوضع ظنا، بگید یکشف عن ظهور ظنا. بعد کل ظاهر حجتون را بگید، اصالت الحقیقه رو هم بار اصالت الحقیقه رو. حالا که معلوم شد توسط قول لغوی موضوع له و ظهور در موضوع له درست شد، شک میکنیم آیا این موضوع له محرز به قول لغوی به صورت ظنی مراد جدی متکلم یا نه. اصالت الحقیقه میگه بله مراد جدیش هم هست. نظام فهمد اصوله که در راستای شک، در راستای رفع شک در مراده نسبت به اماراتی که در راستای ایجاد اصل ظهور جنبه کبروی داره. خیلی روشنه، شما با مراجعه به قول لغوی ظهور درست میکنید، ظهور در معنای حقیقی. بعد با اصالت الحقیقه میگید این ظهور در معنای حقیقی مراد جدی متکلم هست. اصالت الحقیقه باز اماره برای کشف مراد. عبارت ببینید، فرمود امارات معموله صفحه قبل در استنباط احکام شرعی از الفاظ کتاب سنت دو دست است. قسم اول اون چی که به کار می رود برای تشخیص مراد متکلم، که قاعدتا شیخ انصاری باید این قسم رو دوم قرار می داد و قسم ثانی رو اول قرار می داد. اینا مشخص مراد هم. القسم ثانی ما یعمل لتشخیص اوضاع الفاظ، که معنای موضوع لفظ تازه مفرز بشه با این اماره، و تمیز مجازات الفاظ از حقائق، یعنی تفسیری اوضاع الالفاظ. این واو تأمین میده ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ، به عبارت عام‌تر ما یعمل لتشخیص ظواهر الالفاظ عن خلاف الظواهر. چون تشخیص المعنى الموضوع له خودش یک از نمونه های تشخیص الظهور است، وقتی تشخیص الظهور از راه تشخیص معنای حقیقی نیست، از راه مراجعه به قرینه خاصه است. فتشخیص عن لفظ السعید موضوع لمطلق وجه العرض یا تراب خالص، اینو با مراجعه مثلا به قول لغوی مشخصش کنیم. این و تعیینه مثال برای اون ظواهر و انخلاف هست. ظواهر الانفاظ انخلاف ظواهر، میگه تعیین این که وقوع امر عقیب توهم حضر آیا موجب میشود ظهورش در اباحه مطلقه؟ اباحه مطلقه که معصم وجوب استحباب کراهت اباحه خاصه است، این معصم اوناست. یک اباحه خاصه داریم و قسم اباحه مطلقه داریم معصمه. حرام هم فقط حرام مباح نیست به معنای عام، اباحه به معنای عام شامل غیر حرام میشه دیگه، واجب را میشه مباح به معنای عام یعنی جایز. آیا موجب ظهور در اباحه مطلقه میشود یا نه؟ دقت بکنید، همین مثال رو تو قسم اولم آورده بود، چون این مثال زوجنبته اینه. ممکنه کسی اصل ایجاب و اقتضاء وقوع الامر عقیب الحظر ظهور در اباحه رو قبول نداشته باشه، باید بحث کنیم که آیا امر عقیب الحظر ظهور در اباحه مطلقه میشه؟ بگید رافع ظهور در وجوب میشه؟ ادهی میگفتن نمیشه، امر عقیب الحظر باشه و نباشه ظهور در وجوب داره. اگه پذیرفتیم موجب ظهور در اباحه میشه، تازه وارد این بحث میشیم باز. حالا که موجب ظهور در اباحه شد، آیا این ظهور در اباحه ناشی از کون الامر عقیب الحظر حجته؟ میشه بحث دوم که میشه القسم الاول. در القسم الاول که سه سطر به آخر صفحه قبل گفته بود توقوع الامر عقیب توهم الحظر، او بنابراینه که ما پذیرفته باشیم وقوع الامر عقیب الحظر ظهور در اباحه درست کنه، حالا بحث کنیم از این که آیا این ظهور درست شده از این منشأ اعتبار داره، مراد جدی متکلم. اما اینجا نه، اینجا هر این موجه بود، تازه سوال از اصل ایجابه، آیا ایجاب میکند ظهور در اباحه مطلقه. نمونه دیگه لفظی یک معنای حقیقی داره، مثلا اسد معنای حقیقیش رجلش حیوان درنده است، اما از 100 تا استعمالش 90 تاش تو رجل شجاعه که بهش میگن مجاز مشهور. آیا مجاز مشهور ظهور درست کن در معنای مجازی هست؟ اونجوری که بحث میکنیم آیا انصراف ظهور درست کن هست یا نه؟ دقت کنیم، هم در مجاز مشهور هم در انصراف ما معنای حقیقی رو میدونیم اسد یعنی حیوان درنده و میدونیم فقیه یعنی کسی که فهم دقیق داره، شکی در معنای حقیقی نداره. اما لفظ فقیه انصراف داره به مجتهد در احکام شرعی بر اثر کثرت استعمال در این صنف از معنا. مجاز مشهور ظهور داره در معنای مجازی که دیگه معنای مجازی صنفی از معنای حقیقی نیست، این معنای دیگه است. هر دوش ریشش کثرت استعماله. آیا کثرت استعمال ظهور درست کنه در مستعمل فی؟ ای باید بحث بشه تو اصول تو ما واسه الفاظ. آیا ظهور درست کنه؟ که دو قسم داره، کثرت الاستعمال فی المعنى المجازی که بشه مجاز مشهور، کثرت الاستعمال فی قسم من المعنى الحقیقی که بشه میگن انصراف. بالاخره ای در اصول بحث بشه که آیا لفظی که مجاز معنای مجازی مشهور پیدا کرده سر حد وضع نرسیده برای وضع تعیونی، اما خب غالبا داره معنا بکنه، 100 تا 90 تاش تو اونه. آیا ظهور در او درست میکنه یا نه؟ آیا لفظ در معنای، آیا انصراف ظهور در معنای منصرفگری درست میکنه یا نه؟ و مثل این که شهرت در مجاز مشهور آیا موجب میشود احتیاج حقیقت را به قرینه؟ اگر معنی حقیقی مراد باشه قرینه مراد قرینه صارفه از ظهور عرضی، ظهور عرضی که مسبب از شهرت و کثرت استعمال در این معنای مجازی است. که دیگه ظهور درست کن باشه این مجاز، این شهرت در معنای مجازی، ظهور درست کن باشه در معنای مجازی. این سؤال هل یوجب الکثرت فی المجاز، هل یوجب الظهور فی المعنى المجازی، کثرت الاستعمال فی المعنى المجازی هل یوجب الظهور فی المعنى المجازی ام لا؟ نظیر و یک مورد دیگر رو میگه، نظیر و احتیاج مطلق المنصرف لا بعض افراده. گویا ایشون دیگه در بحث انصراف پذیرفته که بعد اونجا تو از ظهور میشه، اونجا پذیرفته شیخ رضا ما نحنفی رو میگه سوال داریم مثل اونجا که پذیرفتیم انصراف باعث ظهور در معنای منصرفون الی میشود، مثل احتیاج مطلق منصرف به بعض افرادش اگه بخواد غیر اون فرد، غیر اون سند مراد باشه قرینه میخواد. اکرم فقیه هم گفته بخواد منظورش منجم باشه قرینه میخواد. اونجا رو پذیرفته ایشون، اونجا موجب ظهور هست، اما بحث مجاز رو، مجاز مشهور رو میگه سوال داریم باید بحث میشه. و به جمله خلاصه فل مطلوب فی هذا القسم، آنچه که در این قسم ثانی دنبالشیم اون این است که لفظ ظهور دارد در این معنا یا ندارد، ظاهر فی هذا المعنا و غیر ظاهر. تمسک به قول لغوی میکنیم که ظهور را درست کنیم، تمسک به انصراف میکنیم که ظهور را درست کنیم، تمسک به وقوع الامر عقیب الحذر میکنیم که انصراف را درست کنیم، که ظهور را درست کنیم. اما قسم اول ظهور درست شده، بحث از اینه که ظهور درست و موجود حجت یا نه، که اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اینا میگه بعد حجت، میگه احتمال قرینه را که مخصص مقید قرینه بر مجازه نادیده بگیر، کم نص حسابش کن. و فی القسم الاول، مطلوب در قسم اول این است که ظاهر المفروغ ان قولهی ظاهرن، ظاهری که فارغ شدیم از این که ظاهر هست، آیا مراد متکلمه یا نه، با اصالت الحیره، با اصالت العموم، با اصالت اطلاق، در یک کلام با اصالت الظهور، در یک کلام با اصالت عدم القرینه علی خلاف ظاهر. میگیم بله مراد جدیست، اون معنای ظاهر را مراد جدی متکلم میذاریم و حکم رو بار و شک فی الاول، شک در قسم اول مسبب عن الاوضاع اللغویه، ریشش شک در وزن، شک در قسم اول مسبب از اوضاع لغوی است، یعنی شما وزن رو نمیدونید. حالا یا اوضاع لغوی یا اوضاع عرفی، اوضاع عرفی مثل این که مثلا کون الامر عقیب الحذر موجب بشود برای ظهور در اباحه، این که لغتا نیست، این هیئت عرفا این معنا رو افاده میکنه، ولی لغتا که امر معناش معلومه. و قسم ثانی، در قسم ثانی شک مسبب از اعتماد متکلم بر قرینه و عدم اعتماد است، آیا قرینه برخلاف وجود داره یا نه، بلا میدونیم لفظ ظهور در این معنا داره، آیا این معنای ظاهر مراده یا قرینه برخلاف آورده؟ قرینه به ما واصل نشده؟ سوالات و عدم القرینه جاری میکنیم؟ میگیم بله، همونه که ظاهر مراد جدیه. فالقسمان من قبیل صغرا و کبرا لتشخیص مراد. قسمان این و شک فی الاول رو دقت کنید، این و شک فی الاول خیلی کلمه توجه کنید، این الاول الاولی که در همین بالجمله گفتم، نه الاولی که جلسه قبل کنید، اینو دقت کنید. شروع محشین هر کجا مراجعه کردید این نکته رو تذکر دادم، اشتباه نکنید، نگه به چی میگه، خیلی روشنه. ای الاول الاولی که در این بالجمله مطرح شد، فالمتو فی هازل قسم، هازل قسم که قسم ثانی بود تو این المطلوب شد قسم اول، و فی ثانی قسم ثانی در این المطلوب که قسم اول بحث دیروزه جلسه قبله. پس قسمان از قبیل صغرا و کبرا هستند برای تشخیص مراد. شما با اجرای قول لغوی حجتون چکار میکنید؟ ظهور لفظ سعید رو در تراب مثلا درست میکنید، میشه صغرا حاصل. با مراجعه به قول لغوی صغرا درست کردید برای اصالت و ظهور، ظهور درست کردید، بعد میگید کل ظاهره حجت، میگید اصالت و عدم القرینه علا خلاف ما و ظاهر موجود، میشه قسم ثانی کبرا. این دو قسم. اما قسم اول، قسم اول در بیان جلسه قبل، اینا رو الاول از ثانی ها رو دقت کنید. الاول ما یؤمنو لتشخیص المراد، اصالت و عدم القرینه عنوان جامعش، یه اما قسم الاول بحث پیشیده نیست و تعبیرها رو عوض کرده، از اینجا وارد بحث حجیت اصالت و ظهور میشه، حجیت ظواهر میشه. تمام، از اینجا اینجا ابتدای ورود به بحث حجیت ظواهره. حالا تعبیر رو دار پیچونده مطلب رو گمش نکنید. اول این صفحه اول ورود به بحث حجیت و ظواهر، ظواهر موجود آیا حجت هم یا نه، اصالت و عدم القرینه علا خلاف ظاهر، دلیل قطعی بر اعتبار داریم؟ بله، بلا شک بنای اغلا بر همینه، بنای اغلای قطعی اشتماله علی معصوم، به اصطلاح این بنای اغلاییست که شارع متحد المسلک هست به اغلا. خوندید تو بحث بنای اغلا، بلا شک ائمه خودشون هم که با مردم حرف می زدن به نحو ظهور حرف می زدن، کلماتشون مگر برای مردم نص بود؟ مگر به نص کلمات دیگران عکس می‌گردن؟ اونا هم تفهیم و تفهم‌هاشون به حسب ظاهره بلا شک. لذا بنای قطعی اغلا بر حجیت اصالت و عدم القرینه است. اصالت و عدم القرینه یعنی ما خودمون رو متعبد کنیم عملا که قرینه برخلاف ظاهر موجود نیست، همین ظاهر رو بگیم معنای مراد متکلمه. خب ما که وجدانن احتمال خلاف میدیم، 90% احتمال داریم معنای مراد معنای جدی و مراد متکلم باشه، 10% احتمال خلاف میدم، میشه زن ظهور مفید زن، اصالت و ظهور اصالت و عدم القرینه مفید زن، دلیل قطعی بر اعتبارش بخواییم. فما دلیل قطعی بنای قطعی اغلاست، اعتباره فی الجمله، این فی الجمله که میگه حالا کار به کم و کیفش نداشته باشید، اصلش فی الجمله بگید نه موجب جزئیه، به نحو قضیه مهمله. اما قسم اول که ما یعملو لتشخیص مراد بود، اعتبار و ارزشش فی الجمله مما لا اشکال فیه و لا خلاف، نزاعی درش نیست. لأن المفروض کون تلک الامور، اون اموری که جاری می شوند برای کشف مرادات، امور الجاریه به کشف مرادات، مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، معتبرتن عند اهل اللسان فی محاوراتهم، محاوراتی که نصدشون تفهیم است. البته وقت هست محاورات، گفتگوها بناش بر اجمال گوییه، با اونا کار نداریم. گفتگوهایی که بنای متکلم بر تفهیم، با اون موارد ویژه که بناش بر اجمال گذاریه کار نداریم. و من المعلوم بدعی صغراست، خبراش هم اینه که شارع هم جزء العقلاست، رئیس العقلاست، متحد المسلک با عقلاست. و من المعلوم بدیهتا این که طریق محاورات شارع هم در تفهیم مقاصدش برای با مخاطبین، به مخاطبین لم یکن طریقی مخترع تازه ایجاد شده، مغایر با طریق محاورات اهل لسان در تفهیم مقاصد اهل لسان. به تعبیر دیگه ادامه این بنویسید، به تعبیر دیگه شارع متحد المسلک است با عقلا. یعنی عبارت اخرى، پس اعتبار و فی الجمله محل بحث نیست. اون چی که محل بحثه از اینجا شروع میشه. خیلی دقت کنید، یه خلاصه بگیم شلو تفصیل فردا. هم اخباریین ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن، هم میزه عمومی که اصولیه نه اخباری. اخباریین ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن، میرزا قمی هم حجت نمیدونه. البته میرزا قمی چون انسدادیه به ظواهر قرآن عمل میکنه، اما از باب انسداد. ما بحثمون در اینه که زن خاص باشه. میرزا قمی هم در مورد ظواهر قرآن مخالفه، به عنوان حجت خاص قبول نداره، چون انسدادیه البته به ظواهر قرآن عمل میکنه. این نقطه اشتراک مرزا قمی با اخباریین. اما نقطه افتراقشون در وجه این مدعاست. اخباریین قبول دارن که ظواهر قرآن مقصود بالافهامش همه مردم هست، مثل سایر کتاب هایی که نوشته شده. مگه گلستان سعدی نوشته شده برای شخص خاصی؟ مقصود بالافهامش همه هم. قرآن هم اخباریین قبول دارن که مقصود بالافهامش همه هم. ولی میگن خب از نظر شرعی روایات داریم که شما به ظواهر قرآن حق ندارید عمل کنید تا ما ائمه برای شما تفسیر کنیم آیات را. به تعبیر دیگه سیره عقلا مورد منع شارع در این قلم رو خاص. این نظر اخباریین. میزدار قومی قبول نداره این حرف رو، میگه اساسا ما مقصود بالافهام نیستیم در قرآن، ظواهر حجیتش برای مقصود بالافهام. اگر مقصود بالافهام قرآن ما نبودیم، مقصود بالافهام پیغمبر ائمه بود، یا حالا نهایت بگیم مثلا افراد موجود زمان نزول قرآن، ما ها نبودیم. مرزا قمی میگه اگر کلامی مقصودی بالافهامش یک گروه خاصن، یک فرد خاصه، دیگران حق عمل به ظواهر اون کلام رو ندارم و قرآن از این قبیله. اخبار اینه نمی گفتن، اونا می گفتن ما مقصود بلفهامی، ولی روایات میگه با این که مقصود بلفهامی بذارید ما تفسیر کنیم بعد عمل کنید. مرزا قمی میگه ظواهر قرآن حجته، ظواهر قرآن مقصود بالافهام نیستیم ما درش، لذا حجت نیست. اگه مقصود بالافهام باشه حجته، اگر ثابت بشه ما مقصود بالافهامیم حجته. اون روایاتی که اخبار این میگن اینا منع میکنه اونا رو قبول نداره. لذا ایشون بحث رو اینجور شروع میکنه، انما الخلاف والاشکال فی موضعین، یکی در خصوص ظواهر قرآن که هم اخباری حجتش نمیدونه هم مرزا قمی. مرزا قمی یه جای دیگر هم حجت نمیدونه، هر کجا کلامی مقصود به لفهام خاص داشته باشه میگه حجت نیست، چه کلام خدا باشه چه کلام پیغمبر باشه چه کلام من باشه. من اگر نامه نوشتم به شما، این نامه ای من افتاد دست زید، زید حق نداره به این ظواهر ترتیب اثر بده، مقصود به لفهام شما اید. لذا ایشون فرموده یشترط فی حجیت ظهور کون المخاطب مقصودن بالافهام، کون الاخذ به ظهور مقصودن بالافهام. بعد صغراشو قرآن معرفی میکنه، میگه قرآن ما مقصود بالافهام درش نیست. احد هما جواز العمل به ظواهر کتاب از ثانی امن العمل به ظواهر مطلقا، کتاب و غیر کتاب، قرآن و غیر قرآن، در حق غیر مخاطب به اون ظواهر آمد دلیل علیه بن خصوص املا. مرزا قمی میگه نه، لم یقوم، دلیل انسداد قائمه، دلیل خاص نه، به جوری که نیاز نداشته شد به اثبات انسداد باب این در خواب شدیه. آمد دلیل خاص املا، مرزا قمی در این اثانی طرف نزاعه، این یاد داشت کنید، در اول طرف نزاع اخباریینه، در اثانی طرف نزاع مرزا قمیه. البته مرزا قمی هم در اول طرف نزاع رو حساب این که صغرای کلامی که ما درش مقصود به لفهام نیستیم رو قرآن مطرح میکنه، ولی خلاف اول ناظر ان شاء الله.